só porque ele é uma fé.
ساعت 14 آغاز بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. نام خدای بزرگ و بخشنده. سلام و درود به شما همراهان عزیز رادیو اقتصاد. ممنونیم که موج FM ردیف 98 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله برنامه ریزی بفرمایید و همراه ما باشید و برنامه هایی که در این بخش تقدیم شما خوبان خواهد شد. همراه شما هستیم با افتخار به اتفاق این همکارانم. تهیه کننده عباس حیدری. صدا بردار علی میرزاییان. هماهنگی مرتضی نظری. و من ارادتمند شما شهلا جمشیدیان. انشالله که همراه ما باشید و برنامه های رادیو اقتصاد رو بشنوید. دقایقی دیگر برنامه بهارستان رو خواهید شنید. ساعت 15:05 نشان آبادی. عنوان برنامه بعدی بارکد که ساعت 16 تقدیمتون میشه. ساعت 17:20 برنامه از شنبه به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد. از سرمایه تا تولید رو ساعت 19 بشنوید. ساعت 20 برنامه هوشیار. ساعت 21 برنامه دیدگاه تقدیمتون میشه و آخرین برنامه در این بخش 21:30 مکاتب اقتصادی رو خواهید شنید. ممنونیم از همراهی شما دوستان خوب شنوندمون که امروز جمعه همراه ما هستید در بخش دوم برنامه رادیو اقتصاد و نظراتتون رو هم لطفاً به ما بگید از طریق 2786-2098. اولین برنامه در این بخش تقدیم به شما با عنوان بهارستان.
اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم از
کردمونی بگذاریم
وقت با تمام شده دل
باش. آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست. خیلی
نخیر نخیر رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته.
بهارستان
به نام خدایی که نام و یادش آرامش بخش دلهاست. سلام به شما همراهان همیشگی بهارستان، خیلی خوش اومدید به این برنامه. با ما همراه باشید و با موضوعاتی که در این هفته در بهارستان تقدیم شما خواهیم کرد همراه ما بمونید. در بهارستان این هفته به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت و تقدیم شما خواهیم کرد؟ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و بررسی شیوه های دولت در رفع ناترازی انرژی، انتقاد کمیسیون عمران مجلس از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تامین زمین ساخت مسکن و گله مجلس از کمکاری دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک، موضوعات گفتگو محور این هفته بهارستان. اما گزارش صحنه علنی مجلس، پیگیری مطالبات شما در حوزه مترو در بخش رویارو و مرور اخبار کمیسیون ها و فراکسیون ها که تقدیم شما خواهد شد. با ما همراه باشید با بهارستان این هفته. با آقای دکتر پاپیزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره موضوع مهم کمکاری دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک صحبت کنیم. خدمت شما عرض می‌کنم که آقای دکتر عباس پاپیزاده با انتقاد از کمکاری دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک، ضعف نظارت سازمان محیط زیست و انحصار خودروسازان رو از عوامل اصلی تشدید آلودگی هوا دونستن و گفتن که مجلس این موارد رو به صورت ویژه در سه‌شنبه‌های نظارتی پیگیری خواهد کرد. آقای دکتر سلام، شما وقت شما بخیر باشه.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر، درباره اجرای قانون هوای پاک توی گزارش‌های قبلی نظارتی مجلس‌های مختلف هم به ضعف دستگاه‌های مسئول و ترک فعل مدیران اشاره شده بود، اما این ضعف‌ها برطرف نشده و می‌خوام از شما اینو بپرسم که به نظر شما اجرایی نشدن قانون هوای پاک صرفاً به سازمان محیط زیست مربوط میشه یا دستگاه‌های دیگه هم کمکاری کردن؟ اگه نظارت نکردن در سازمان محیط زیست بر این موضوع مخرزه، چرا با اون برخورد نمیشه؟
ببینید، قانون هوای پاک به دلیل اینکه در گذشته ما قوانین داشتیم که اگر رعایت میشد قطعا ما به این نقطه نمیرسیدیم و در واقع یک مطالبه انباشته‌ای رو ما در این قانون به یک باره میبینیم که مجلس در سال 96 میاره و تحت عنوان قانون هوای پاک مصوب میکنه.
بله.
به طور کلی 4 تا محور برای در واقع این عمل کرده که ما باید بهش برسیم در نظر گرفته شده در قانون هوای پاک: کنترل منابع ثابت آلاینده مثل صنایع، نیروگاه‌ها، نظارت بر وسایل نقلیه و منابع متحرک، ارتقای کیفیت سوخت و استانداردسازی خودروها، ایجاد نظام هماهنگ نظارت ملی میان دستگاه‌ها. تمام این 4 تا موضوع برمیگرده به کلیت دولت به عنوان قوه در واقع مجریه کشور.
بله.
در بحث نظارت که در واقع چند دستگاه درگیر این موضوع هستن، تقریبا 23 تا دستگاه در کشور مشمول این قانون هستن که باید وظایف خودشون رو انجام بدن و بر اساس ماده 2 همین قانون سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر هست. یعنی اگر ما قراره به اهدافمون در این قانون برسیم و اون 23 دستگاه وظایف خودشون رو انجام بدن، این سازمان محیط زیست هست که در واقع جایگاه نظارتی براش تعریف شده و باید دستگاه کمکار رو معرفی بکنه. اما وقتی می‌بینیم که وزارتی مثل وزارت صنعت که متولی استانداردسازی بحث آلایندگی در صنایع و خودروهای تولید داخل از کمکاری میکنه، سازمان محیط زیست در سال 96 تا الان که نزدیک 8 سال داره میذاره، داره مماشات میکنه، خب این رو قطعا جای تذکر میتونیم هم به سازمان محیط هم دستگاری. یا مثلا وزارت نفت که در خط مقدم ارتقای سوخت و پالایشگاه باید باشه که متاسفانه اون سوخت مورد نیاز که در این قانون استاندارد یورو 4 در نظر گرفته شده، اصلا وزارت نفت خودشو موظف نمیدونه در این هیته ورود بکنه یا برنامه جدی داشته باشه با این بازی زمانی مشخص. یا شهرداری یا بحث حمل و نقل از کمربند
عمومی. بله.
وزارت راه بحث سیاست های حمل و نقل در واقع پاک و هوشمند هست. به نوعی ما در این قانون با مشکل رها شدگی مواجه
است. متاسفانه. آقای دکتر، چون اشاره کردید به خودروسازا، سوال اینجاست که با توجه به سهم خودرو توی تشدید آلودگی هوا، انحصار خودروسازان چقدر مانع از اجرای قانون هوای پاک شده و چرا مجلس و نهادهای متولی دیگه نتونستن با از بین بردن انحصار خودروسازا زمینه رو برای اجرای قانون هوای پاک و کنترل و کاهش آلودگی هوا فراهم کنن؟ الان دیگه واقعا نفس همه تنگ شده در بیشتر مناطق کشور، نه فقط تهران.
می‌فرمایید چرا مجلس و دولت؟ ما در حوزه قانون‌گذاری آنچه لازم بوده خب الان در اختیار گذاشتیم. قوانین مختلفی حتی قبل از قانون هوای پاک مصوب شده و در دسترس دولت هست، اما این که گیر کار کجاست؟ گیر کار در بخش اجراست که بنده توضیح دادم خدمت شما. نمونش خودروسازی است که شما الان اشاره فرمودید. وقتی انحصار در کشور وجود داره و اجازه داده نمیشه با وجود همه قوانینی که الان تشویق میکنه وارد کنندگان ما رو به وارد کردن خودرو، چون از طرفی دولت تسهیل نمیکنه واردات خودرو رو به داخل کشور، خب ما مواجهیم با یکی دو تا خودروساز در واقع اصلی که به هر شکلی که میخوان تولید انجام میدن، با هر نوع استانداردی، با هر کیفیتی که میخوان تولید انجام میدن، از اون ور مردم مجبورن همینا رو بخرن و مردم هم استفاده میکنن با وجودی که استانداردهای در واقع مورد نظری که امروز در دنیا داره
تایید معاینه فنی نمیگیرن بعد از چند وقت.
باز خود همین نقطه برمیگرده به سازمان محیط زیست. سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر نه تنها بر این قانون که بلکه بر همه حوزه سلامت زیست محیطی کشور، متاسفانه دوچار یک روزمرگی شده، دوچار یک رهاشدگی در انجام وظایف خود شده و به نوعی برخی جا هم ما میبینیم اتفاقا برعکس میاد و مصلحت اون دستگاه یا خط تولید رو بیشتر از مصلحت سلامت مردم در نظر میگیره و خیلی وقتا تاییداتی رو و مجوزهایی رو به خطوط تولیدی صادر میکنه براشون که متاسفانه دارن سلامت مردم رو
آقای دکتر، ما از شما یه خواهشی داریم. شما خودتونم تاکید کردید که توی سه‌شنبه نظارتی این رو خیلی جدی پیگیری میکنید. ما به عنوان نماینده مردم از شما میخواییم که حتما لطف کنید و این موضوع رو به جد پیگیری کنید. سالهای سال این موضوع داره مطرح میشه، دائم بهانه های سازمان های مختلف از جمله سازمان محیط زیست رو داریم که ما بازوی اجرایی نداریم و نمیتونیم کاری بکنیم، ولی واقعا هم سلامت مردم هم اقتصادمون همه و همه در واقع درگیر هست و این میطلبه که شما واقعا در مجلس شورای اسلامی خیلی جز اولویت‌های اصلی مجلس باشه و به جد پیگیری بفرمایید. انشالله این موضوع رو حتما پیگیری خواهیم کرد. اتفاقا امروز مطالبات مردم هم تو همین حوزه بود و ما قرار بود بخش رویاروی برنامه امروزمون درباره بحث آلودگی هوا باشه، اما متاسفانه خب بزرگواران هیچ کدوم حاضر به پاسخگویی نشدن. انشالله این موضوع که شما فرمودید رو ما سر لوحه کار قرار میدیم و پیگیری میکنیم.
انشالله.
متشکرم از شما. موفق باشید جناب آقای دکتر پاپیزاده.
موفق.
سلامت باشید. خدا نگهدارت.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در برنامه هفتم برای حل 9 مسئله مهم کشور در قالب 30 ماده قانون گذاری و سیاست گذاری شده است و معتقدم اگر اجرا و تحقق همین 30 ماده از برنامه هفتم آغاز شود، بسیاری از موضوعات دیگر در دل آنها حل خواهد شد. و سید مرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت در نشست این هفته کمیسیون مقرر گردید که معاونت اجرایی زیرساخت‌های لازم برای شفافیت نشست‌ها و آرای نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس را در اسرع وقت آماده کند. اما جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس گفت مجلس همواره کمک‌کار دولت بوده و هست. استفاده از ابزارهای نظارتی نه در جهت تقابل بلکه با هدف رفع نواقص بخشی از همراهی و همکاری مجلس با دولت به شمار می‌رود. سید جواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو به عنوان نسخه مناسبی برای عبور از بحران آلودگی هوا یاد کرد که تاکنون به طور کامل اجرا نشده است. و بیانیه انتقادی 241 نفر از نمایندگان: دولت باید فوراً و بدون کوچکترین تأخیر دیگری نسبت به تصویب، ابلاغ و اجرایی سازی فوری آیین‌نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اقدام نماید. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری دومین اجلاسیه خانواده آینده پیوندهای پایدار گفت: شناخت صحیح و انتخاب آگاهانه جوانان نقطه عزیمت برای عبور از چالش‌های کنونی و تضمین آینده جامعه است. اما داوود محمدی، دادستان دیوان محاسبات، گفت پس از تصویب گزارش تفریق بودجه، هر گونه انحراف از قانون بودجه به دادسرا ارسال و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، میزان خودروهای فرسوده در کشور را حدود 22 میلیون دستگاه عنوان کرد و یادآور شد این خودروها علاوه بر تولید حجم بالای آلایندگی، مصرف سوخت بسیار بیشتری نسبت به استانداردها دارند. و رضا جباری، عضو هیئت رئیسه مجلس، طرح تشویق و الزام بخش غیر دولتی به مشارکت در تأمین نیازهای ضروری در شرایط جنگی را اعلام وصول کرد. محمد رضا سباقیان، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت اگر دولت بنزین را گران کرد، باید حقوق کارمند و کارگر را افزایش دهد. ما بعد از اجرای افزایش قیمت بنزین شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. رویارو.
خب بریم سراغ بخش رویارو و مطالبه این هفته شما عزیزان با برنامه بهارستان که بحث مشکلات مترو تهران و کلان شهرها هستش که با ما تماس گرفتید، پیامک دادید و خواستار پیگیری موضوع شدید با آقای دکتر یاسر عربی، نماینده محترم مردم استان سمنان و عضو کمیسیون عمران، در این باره صحبت میکنم. آقای دکتر سلام به شما، وقت بخیر. آقای دکتر عربی صدای منو دارید؟
سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. وقت شما بخیر باشه.
متشکرم،
شما همچنین. آقای دکتر، ما مطالبه مردم عزیز تهران و کشور رو داریم درباره بحث مترو و قطارهای شهری در کلان شهرها. اجازه بدید که به فاصله صدای چند نفر از این عزیزان رو بشنویم. شما زحمت بکشید پاسخ بدید. با توجه به اینکه خب متروی تهران که بیشترین در واقع بهره برداری ازش میشه، متأسفانه با حداقل 11 تا 12 تا مشکل مواجه، از اون ازدحام جمعیت و پوشش نامناسب محلیش و خرابی دستگاه‌ها و گیت‌ها و حالا بماند. اجازه بدید صدای اول رو بشنویم، شما لطف کنید پاسخ.
سلام، برنامه بهارستان. من یک شهروندم از تهران. جناب نماینده، به نظر میرسه که متروهای ایران نسبت به کشورهای دیگه قدیمی تر هستن. این کیفیت لحاظ سرعت و سلامت تحت تاثیر قرار میگیره.
خب این عزیز درباره بروز نبودن مترو تهران صحبت کردن و مشکلاتی که حالا چند تاشو من خدمت شما عرض کردم، لطفا پاسخ بدید که چه تمهیداتی اندیشیده شده، شما چقدر پیگیر این موضوع هستید در مجلس؟
بحث مترو چه در تهران و چه در شهرهای دیگه ایران سری چالش های مشترک داره. خب ما بحث ازدحام و تراکم بالای جمعیتی رو به ویژه تو ساعت اوج داریم، بحث فرسودگی ناوگان و تجهیزاتمون رو، بحث عمر واگن هامون، مشکلات مالی و به هر حال یه سری مسائل دسترسی برای عزیزان معلول. اینا موضوعاتی هست که واقعا در مترو تهران بیشتر به چشم میخوره و در مترو شهرستان هم وجود داره.
بله.
در بحث تهران به ویژه، خب ما یه شبکه خیلی گسترده داریم اما خب پر ترافیک هست. توی خطهای جدیدی که احداث شده مثل خط یک به کهریزک توی تهران تعداد سفرهای حومه‌ای ما رو بسیار بالا برده. بحث چالش‌های محیط زیستی رو داریم، بحث تأخیر در یک توسعه خطوط مثل خط شعار 6 و 7 رو به دلیل مشکلات مالی داریم و به هر حال مسائلی که مثل همین خواهر بزرگوارمون بهش اشاره کرد. منتها کاری که ما باید انجام بدیم بحث تأمین مالی هست، بحث پیگیری تعهدات دولت در بحث توسعه حمل و نقل عمومی در قبال شهرداری تهران. مطابق قانون بودجه سالیان دولت موظف است یه سهمی از بودجه سالانه رو برای توسعه مترو در کلان شهرها اختصاص بده که معمولا این به صورت بدهی سالیانه باقی میمونه. کمیسیون عمران مجلس پیگیر این هست که انشالله بتونه این تعهدات رو از دولت بخواد در قبال شهرداری تهران انجام بده. بحث یه سری کمک های بلاعوض هست و وام های ارزان قیمت که اینا رو ما میتونیم از طریق بانک های دولتی اختصاص بدیم به مجموعه شهرداری و برای توسعه. و یه نکته خیلی مهمی که هست بحث تضمین تحصیلات خارجی هست که برای خطوط 6 و 7 تهران داره پیگیری میشه که انشالله انجام بشه. اما مهمترین موضوعی که من خودم فکر میکنم و به هر حال سیاست کلی هست برای کشور که فکر میکنم چاره حل مشکلات ما باشه این هست که ما بتونیم ظرفیت بخش خصوصی رو وارد بکنیم و به هر حال این تعهدات رو از دوش شهرداری ها و دولت برداریم و سبک بکنیم.
آقای دکتر شما اشاره کردید به این بحث، خب جمعیتی که داره استفاده میکنه، ما توی 17 ساعت کارکرد مترو توی تهران حداقل 2000 تا حرکت قطار داریم، 2 میلیون نفر دارن جابجا میشن، اما واقعا پاسخگو نیست. از این طرف میبینیم آلودگی هوا رو داریم، دائم بحث حمل و نقل عمومی مطرح میشه مخصوصا در کلان شهر تهران و دیگر کلان شهرها، ولی خب این متروها محلی نیستن، یعنی ایستگاهایی که هست شاید اونقدی که باید در تهران مسیرهایی باشه که بتونن مردم استفاده کنن خب باز نیست، باز هم این به اون بحث آلودگی هوا میپیونده. اما این موضوع توی شهرهای مختلف مطرحه. مثلا عزیزی از اصفهان با ما تماس گرفتن، پیامک دادن و گفتن که توی شهر اصفهان با اینکه شهر توریستی نسبت به کشورهای همسایه که متروهای خیلی شکیلتری دارن با ظرفیت بروزتر، متاسفانه توی اصفهان مخصوصا در فصول گردشگر پذیر ما با مشکلاتی مواجه هستیم هر بار هم که مطرح میشه و این مشکل در واقع گریبانگیر خود مردم اصفهان هم میشه در فصول شلوغ که متاسفانه بحث بودجه مطرح میشه، چه حالا از طریق شهرداری چه از طریق دستگاه مرتبط. آیا واقعا همین هست و احداث خط 3 هنوز هیچ اتفاقی براش نیفتاده؟
اصلا ببینید ما توی شهرهای مثل مشهد و اصفهان و شیراز که الان خطوط مترو رو داریم، بحث تعداد کم خطوط رو پوشش ناکافی برای کل شهر رو داریم و یکی از مشکلاتی که توی این شهرها هست بحث فاصله بین ایستگاه ها هست.
درسته.
حالا اینا همه موضوعاتی هست که به مدیریت شهری برمیگرده.
متشکرم. آقای دکتر یک تماس هم از سیستان و بلوچستان داریم، این رو هم بشنویم و شما زحمت بکشید پاسخ بدید. متشکرم.
سلام جناب نماینده محترم، من از مردم سربلند سیستان و بلوچستان هستم از شهر غیور زاهدان. تماس میگیرم خدمتتون. همیشه میشه این که میگن احداث مترو در زاهدان در حال مطالعه است. این مطالعه که تموم میشه؟ زاهدان هم مثل بسیاری از شهرهای بزرگ نیاز به مترو داره. کی به این مترو دست پیدا میکنه؟ ممنونم از شما.
آقای دکتر این بحث مطالعات من خاطرم هست تو مشهد بکنم 10-12 سال فقط مطالعات طول کشید، اون که دیگه اصلا یه سبقه واقعا ما دیگه گفتیم جز موزه ها باید بذاریم اون متروی که قراره ساخته شد. خدا شکر راه اندازی شد، حالا با مشکلاتش و اینها بفرمایید که ان شاءالله مطالعات سیستان تموم میشه.
مردم عزیز زاهدان و سیستان و بلوچستان که واقعا من خیلی دوستشون دارم.
بله واقعا شریف و بزرگوار
و ارادت دارم. ما اخیرا خب بازدیدی داشتیم از بحث توسعه ریلی در استان که خدا رو شکر با به هر حال تلاشی که دوستانمون در راهن جمهوری اسلامی و وزارت راه شهرسازی می‌کنن به شدت و با سرعت این پروژه داره پیش میده که انشالله این اتصال ریلی خوب
یعنی از بخش مطالعه خارج شده؟
ریلی راه آهن رو من منظورم.
بله بله راه آهن
ریلی مترو رو.
مترو
رو بله. ارزم اینه که خب این خیلی میتونه اقتصاد منطقه رو و روی اقتصاد کشور تاثیر بگذاره. در خصوص مطالعات مترو شهر زاهدان من اطلاعات چندانی ندارم.
بله.
اگر که به هر حال شماره این دوستمون رو برای من پیامک کنید
بله
من رو حتما پیگیری میکنم اطلاعات کامل و جامع میگیرم به اطلاعشون میرسونم اگر نیازی هم باشه در خدمت دوستانمون در شهرداری زاهدان هستیم برای اینکه بتونیم موضوعاتشون رو پیگیری.
خیلی ممنون. خانمی به اسم فاطمه سلامی از شیراز هم زنگ زدن گفتن این ایستگاه حافظیه مدت هاست که قرار ساخته بشه و ما همچنان برای رفتن به حافظیه با مشکل مواجهیم. اطلاع دارید که کی این در واقع ایستگاه رو اندازی میشه و ما میتونیم با مترو بریم زیارت حافظ؟
خب این رو میدونید که من باید یادداشت بکنم و
بله اگر زحمت بکشید
چیزی نیست که من در جریان باشم.
بله
بله من هم بحث زاهدان رو و هم بحث
شیراز
حافظیه شیراز رو یادداشت کردم.
ممنونم آقای دکتر
و اگر یه ارتباطی باشه بعدا من خدمت
حتما به شما اعلام میکنیم. اما بریم به تبریز و ببینیم اونجا وضعیت مترو چیه. بفرمایید.
با سلام خدمتتون عرض کنم در رابطه با خدمات مترو تبریز. خدمات عمومی الحمدلله بهتر است ولی متاسفانه به دلیل کم بودن تعداد واگن ها سرویس ها دیر به دیر میان، یعنی هر 15 دقیقه یک قطار میاد. این باعث اتلاف وقت مردم میشه و شاید هم استقبال کمتر. و در وهله دوم متاسفانه با وجود اینکه تبریز یکی از چند شهرهای کشور هست فعلا یک خطش به بهره برداری رسیده و اینم این خطم خیلی طول کشیده، از لحاظ زمانی خیلی زمان بر بوده، در حالی که قسمتی از این خط مترو به دلیل شرایط جغرافیایی تبریز یعنی از وسط مهران رود رد شده که این خودش میتونست پیشرفت کار عامل باشه چه زودتر به نتیجه برسه. متاسفانه علارغم این مزیت بازم خیلی طول کشیده. حالا خطیه چه عرض میکنم، خطای دوم سوم هم که فعلا حالا یه قسمتشون در دست مطالعات هست یه قسمتشون کار میکنن اما خیلی آروم. ما درخواستمون اینه که مسئولین محترم در صورت امکان با وجود آلودگی هوا و سوق دادن مردم به طرف استفاده از وسایل نقلیه عمومی این امکانات هم به هر حال الحمدلله تو شهر ما هم هستش تسریع بشه که بتونن بیشتر استفاده کنم. من دوباره از خدمتتون تقدیر و تشکر میکنم.
آقای دکتر از جنوب شرق رفتیم شمال غرب، تبریز هم بفرمایید.
البته مشکلات توی شهرهای غیر از تهران تقریبا یکی هست.
بله. یا کمبود واگن مطالعات
خطوط یا کمبود واگن ها هست یا فاصله ایستگاه ها هست. من به صورت کلی خدمتتون عرض بکنم که با توجه به پیگیری مردم موضوع رو در کمیسیون مطرح میکنم و ریاست کمیسیون میخوام که حتما یه تایمی رو برای پرداختن به متروی کلان شهرها
خیلی هم عالی
بپردازیم و دعوت بکنیم از عزیزان شهردار کلان شهرامون و مسئولین مرتبطش و تعیین کنیم که وظیفه ما چی هست و اونا چه کاری قرار هست انجام بده که بتونیم تسهیل بکنیم.
خیلی هم عالی. آقای دکتر این خبر خوبی بود دادید به مردم عزیزی که با از سراسر کشور با ما تماس میگیرن. حالا ما چند تا از تلفن ها رو خدمت شما پخش کردیم. انشالله پس ما یه قول از شما میگیریم که شما این جلسه رو که گذاشتید دوباره مزاحم شما بشیم و ببینیم نتایجش چی بود.
با افتخار
سلامت باشید. سلامت باشید. جناب آقای دکتر یاسر عربی بزرگوار عضو کمیسیون عمران که با ما همراه بودید درباره مشکلات مترو در کلان شهرها برامون گفتید. انشالله باز مزاحم شما خواهیم بود و از آخرین نتایج پیگیری های شما برای مردم عزیز سخن خواهیم گفت. فرمایشی ندارید شما. سلامت باشید. خدا نگهدار. سلامت باشید. خدا حافظ.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو میشنوید.
آقای حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد